لطفاً کتاب دوم سمائل رو باز کنید، فصل اول، و بار دیگه از آیه 17 شروع می کنیم تا انتهای فصل. کتاب دوم سمائل فصل 1 آیه 17. داوود با این مرثیه برای شاول و پسرش یوناتان سوگواری کرد و فرمان داد آن را به مردم یهودا نیز تعلیم دهند. این مرثیه در کتاب یاشر به ثبت رسیده است. جلال تو ای اسرائیل بر بلندی هایت از پا در آمده. چگونه پهلوانان افتادند. در جت این را باز مگوید و در کوچه های اشقلون جار مزنید. مبادا دختران فلسطینیان شادمان شوند و دختران خط ناشدگان به وجد آیند. اکوهای جلوه ها بر شما شبنم منشیند و باران مبارد و نه از کشتارهایتان هدایا به باراید. زیرا در آنجا سپر پهلوانان بی حرمت شد و سپر شاول به روغن جلا نیافت. از خون مقتولان و از پیه پهلوانان کمان یوناتان روی بر نمیتاف و شمشیر شاول توهی بر نمیگشت. شاول و یوناتان محبوب و نازنین در زندگی و در مرد جدایی ناپذیر، از عقاب‌ها تیر پروازتر، از شیران نیرومندتر. ای دختران اسرائیل و شاول بگریید بر او که شما را به ارغوان و نفایس می پوشانید و جامعه هایتان را به زیورهای طلا می آراست. چگونه پهلوانان در میدان کارزار افتادند. یوناتان بر بلندی ها کشته افتاده است. به خاطرت پریشان حالم ای یوناتان ای برادرم. برایم بسیار عزیز بودی. محبت تو به من خارق العاده بود، بیشتر از محبت زنان. چگونه پهلوانان افتادند و جنگ افسارها تلف شده است. و این کلام خدای زنده و حقیقی است. بگذاری تا دعا کنیم. خداوندا همچنان که کتاب مقدس رو باز میکنیم و از تو میخواییم تا روح القدس این آیات رو بر ما روشن کنه و به ما توانایی بده تا به درستی فکر کنیم، تا چنان که شایسته است پاسخ دهیم مطابق کار روح القدس در میان ما. زیرا اینها رو در نام خداوند ما عیسی مسیح میطلبیم. آمین. کسانی از ما که این آیات رو مطالعه میکردن و میخوندن یه تصویر درستی رو میگیرن که چه اتفاقی در اینجا میفته. یک مهاجر امالقی که جوان است خبر رو میاره برای داوود در مورد جنگی که روی داده و به داوود چنین میگه که متاسفانه شکست خوردیم و جنگ بدی بود و مردم فرار کردن، عده زیادی کشته شدند و از همه مهمتر شاول و پسرش یوناتان نیز کشته شدند. این مرد جوان وقتی که این خبر رو میاره انتظار داره تا داوود جشن بگیره، انتظار داره تا داوود بلافاصله از این خبر شاد بشه، زیرا در رو برای داوود باز میکنه تا سرانجام در برابر همه به پادشاهی برسه. اما حقیقت اینه که در عوض این که جشن صورت بگیره، اون مرد رو داوود به قتل میرسونه و میگه او رو بکشید. و بعد داوود مرثیه رو شروع میکنه. همچنان که در نظر میداریم این موضوع شخصی هست، اما برای یهودا و اسرائیل تصویری میده از وضعیت خودشون. پادشاه یعنی شاول و شاهزادهش یوناتان مردن و اتفاق بسیار مهمی روی داده. موضوع به شکلی عوض شده که دیگه هرگز مثل اون نخواهد بود. چنان که قبلا گفتیم به روشنی علت این که داوود میخواد این موضوع به ثبت برسه برای این که به یاد داشته باشن. یکی از خصوصیات یهودیان از دید تاریخ این است که و همچنین مسیحیان تا اهمیت تاریخ رو بدونن. ولی این چون تاریخ هست باید به اون فکر کنیم. شاید بیا داشته باشید که این حقیقت رو بیان کردم که تاریخ در زمینه یک هدف و مطالبی که تعیین میکنه امروزه در جهان قبل اون رو کنار گذاشتن. اما این موضوع بسیار مهمه که درک کنیم که تاریخ چنان که کتاب مقدس به ما میگه گزارشی است که ما ارائه شده و قابل اعتماده. میخوام همچنین اعتراف کنم که تاریخی که در اینجا میبینیم که برای ما ثبت شده به شکل نوشته طولانی و پر از تاریخ و اعداد و موضوع خسته کننده نیست، بلکه به شکل شعر برای ما ارائه شده و مسیح داوود یک شعر و هدفی داره، هدفمنده، زیرا وقتی که داوود از شعر استفاده میکنه، کسی که اونو به یاد میاره، به این واقعی تاریخی فکر میکنه، قادر تا تأمل کنه و تفکر کنه به اون اهمیت مهمه این مطالب، اون اتفاقهایی که روی میده و در این شعر بهش اشاره شده. کسانی که با ادبیات انگلیسی آشنا باشن میتونن بیاد داشته باشن، در وقتی که شما با شعر آشنا شدید بهتون گفتن که چگونه قدر شعر رو بدونید. وقتی که شعر رو میخونن باید قدرش رو بدونید و چه معنایی داره. همچنان که شما به مدرسه میرفتید این رو درک میکردید. کسانی که زرنگ بودن توی کلاس سریع اون زیبایی شعر رو درک میکردن و به نکات اشاره میکردن که واقعا من نمیتونستم درک کنم. پس درک شعر برای کسی که سواد نداره وجود نداره. چه ما درک نمیکنیم که کار شعر چه هست و چگونه این افکار و احساسات از طریق شعر بیان شده. و شعر بسیار عمیق‌تر از نثر هست. و هدف شعر برای اینه که وقتی که اونو میخونید مثل داستان نخونید و مثل روزنامه نخونید، بلکه فکر کنید و تأمل کنید. و این کار سختی نیست که اون رو ازش رد بشید. همچنین اگر بخوایم از این شعر درس بگیریم و رو اون صحبت کنیم، کار سختیه و باید این رو مرتب بخونیم تا معنای اون رو به خوبی درک کنیم. در اسکاتلند مطالبی که مثل این در کتاب مقدس روی میده به عنوان تاریخ بهش میگن تاریخی که به شکل شعر باشه بهتر اون رو احساس میکنیم. عنوان مثال چگونه میشه با کوها صحبت کرد؟ اینجا به ما گفته شده کوها، با کوها صحبت میکنم. و بسیار سخته برای ما اگر روی شعرانه نداشته باشیم معنای اون رو درک کنیم. اما زیبایی شعر و سختی اون برای اینه که تا تأمل کنیم، تا فکر کنیم، اون پیامش رو درست درک کنیم و دریابیم که به چه علتی داوود مسیح گرفته در سایه مرگ یکی از عزیزانش. نکته دیگه ای در مورد میرایی هست. به ما گفته شده کووید 19 ما رو با میرا بودن ما روبرویی کرده. مطلبی که امروز باش روبرو هستیم اینه که همه نگران شدن، ترس درشون هست، ولی شمون رو میشه برگردون به این حقیقت که مردم یک بار فهمیدن که خواهن مرد. مطلبی که در جهان غرب اینو میخواستن کنار بذارن و در روانشناسی غربی برای این تئوری ساختن، تئوری کنترل ترس از مرگ. و اونو روانشناسا میگن به خاطر اینکه شما به شکلی که انسان بتونی فکر کنی، برای شما بسیار مهمه که مرتب انکار کنی این حقیقت رو که ما یک روزی خواهیم مرد. و اینکه فکر کنی مردم میمیرن و در این حال به خودمون بقبولانیم که ما نمیمیریم، چه تأثیری میذاره روی ما. و کسانی که این تعلیم میدن به ویژه در امریکا، در اون مقاله که نوشته نظرات مختلفی رو مینویسه و این آقای پروفسور به نام شلدان که این تئوری رو ارائه کرده، خلاصه که مهمه این است، میگه به این شکل باید با این قضیه مرگ و کووید روبرو بشید. باید به خودمون بگیم من یک ذره کاملا ناارزشی هستم که در زمان و جهان به دنیا اومدم و خودم هم هیچ حقی نداشتم، انتخابی نداشتم و در اینجا هم برای مدت کوتاهی از زمان قبل از اینکه اون اتم‌هایی که در من هستن ناپدید بشن و برگردن به کهکشان. این نظر این روانشناس است. یعنی هیچ چیزی نباید باشه که شما رو بترسونه از مرگ. و این نظر این روانشناس است. اما اگر به کتاب مقدس بیایید و مزمور داوود رو بخونید، مزمور خداوند شبان من است. و یا داوود میگه وقتی که من رو خلق کردی من از تو پنهان نبودم و تو بودی خداوند که من رو آفریدی و همه روزهای زندگی من رو مقدر داشتی و در کتاب نوشتی. وقتی که ما مسیحیان بیاد میانیم که ما باید در دنیا باشیم اما جز به اون نباشیم، ممکنه دچار این تصور بشیم که اون تفاوت اصلی که وجود داره در این زمیناست. من و شما در فرهنگی زندگی میکنیم که مرتب داره مرگ رو انکار میکنه در جهان غرب، فرهنگی که مرتب داره همه تواناییشو برای تأسف و گریه و زاری از دست میده، زیرا گریه و زاری نشونه از دست دادن کنترل بر احساسات ما هست. و اگر ما قرار انسانهای مهم و قوی باشیم، بچه های قوی، پسرهای قوی گریه نمی کنن. و اگر اعلام کنیم که ما به کسی نیاز نداریم، نیازی به خدا نداریم و مثل صخره هستیم، صخره که احساس درد نمی کنه، صخره که گریه نمی کنه. و کسانی که این اشعار رو می نویسن، آقای پل سایمون، آیا هنوز هم می تونه در 88 سالگیش اعلام کنه اینو؟ اما این مرثیه که داوود سروده حداقل این کار انجام میده، قوم بنی اسرائیل رو دعوت میکنه و این علته که نوشته شده و همچنین ما رو، اونا رو دعوت میکنه تا در این بیان اندوه شریک بشه و در این حال به اون هدف میده، برای اندوهشون هدف میده، اون رو برای یک مجرا میسازه. و داوود میگه این رو ثبت کنید تا قوم بن اسرائیل بدونن که چه بلایی بر سر قوم اومد و من چقدر متاسف هستم و چقدر اندوهبارم. و برای اینکه به اونا هدف بدم تا درک کنن که طبیعت اندوه و زاری من چه هست، بگذار این ثبت بشه. و این موضوع سه مرتبه تکرار میشه که چگونه پهلوانان افتادن، چگونه پهلوان در میدان کارزار افتاده است. و کل موضوع اینه که قیاسی که روی میده بین اونها در اون زمان و اکنون، آنچه که در گذشته بود و آنچه که اکنون هست. و تأکید داوود چنان که میبینیم در این آیات بر اون نیکی که از دست دادن، اون خوبی که از دست دادن، نه بر اون بدی که از اون نجات یافته و رقیبش رو از دست داده. و تأکید داوود بر اون نیکی هست که از دست دادن و نه اون بدشانسی که ازش نجات پیدا کرده. به بهترین شکلی که میشه اونو بهش اشاره کرد اینه که به چهار نکته اشاره کنه. آیه 22، شجاعت. از خون مقتولان و از پیه پهلوانان کمان یوناتان روی بر نمیتافت و شمشیر شاول تهی بر نمیگشت. در اینجا داوود چه میگه؟ میگه من نمیخوام تاکید کنم بر اون تصویر شکستی که شنیدم و اونا افتادن. اگر هنوز اخبار نرسیده و واقعا این روی داده بر شاول، واقعا سرش رو قطع کردن و بدنش رو در بچن و دیوار میخوب کردن و یوناتان رو هم با اون به دیوار مخبور کردن، داوود میگه تأکید من بر اون نیست، بلکه بر واقعیت که اینا چقدر شجاع بودن. تمرکز من بر اینه که شاول به عنوان پادشاه و شاهزادش یوناتان پهلوان بودن و اونا رو به این شکل بیاد میارم، دلاوران. و این باعث میشه که تأسف بخورم و اندوهبار بشم که چنین قهرمانهایی از دست دادیم. و اگر برگردید میبینید که کمان یوناتان روی برنمیتافت، اون کمانی است که خون دشمنان اسرائیل رو ریخته و شمشیر شاول نیست، خون دشمنان کلیسای عهد قدیم رو ریخته. و این شعری است که اون بچه ها باید یاد بگیرن و بخونن، ببینید چه اتفاقی روی میده. پادشاه قدرتمند و پهلوان که دشمنان رو شکست میده. و بعدا برید و نظر کنید و اینو بیابید، بیادای یوناتان با کسی که همراهش هست از اون صخره ها باید بالا میرن و چگونه کسانی در اون بالا هستن و میگن آه نگاه کنید ابرانی‌ها دارن از سوراخشون بیرون میان. و بعد گفتن بیاین بالا، ما به شما نشون میدیم که چه بلایی سرتون میاد. و بعد یوناتان به اون همکارش گفت بذار بریم بالا و بهشون نشون بدیم. و با اون قدرتش بر اونا غلبه کرد و اونا رو سلاخه کرد. و میشه عنوان مثال به اول سموئل فصل 14 نگاه کرد، وقتی که شاول به پادشاهی رسید با همه دشمنانش غلبه کرد، علیه موآب، ادومیت، پادشاهان فلسطین و هر جا که میرفت اونا رو شکست میداد. و به ما گفته شده که چگونه اسرائیل رو از دست امالقه نجات داد. و داوود میگه افسوس افسوس افسوس، چه شجاع بود پادشاه ما. و اینها انسانهای شجاعی بودند. پس می‌بینیم چه که در اینجا می‌خونیم چه خاطره زیبایی هست و داوود شاول رو بیاد میاره زمانی که در اوج قدرتش هست. البته شاول مشکلات خودش رو هم داره و شکی نیست که او اشتباهات زیادی انجام داده، اما تصویری که داوود داره فراموش نمی کنه که شمشیر داوود، شمشیر شاول به دنبال او بود و چگونه زندگیش رو سخت کرده بود و مرتب باید از دست شاول فرار کنه و هدف شاول چه بود؟ این بود که داوود رو بکشه، به قتل برسن. اما داوود از این احساس تسلی نمی کنه که شاول اکنون مرده، شاد نیست، بلکه احساس اندوه می کنه که چنین قهرمان شجاعی رو از دست داده. آیه 23 در اینجا هماهنگی و دوستی رو می بینیم. شاول و یوناتان محبوب و نازنین در زندگی و در مرگ جدایی ناپذیر. و این رابطه بین شاول و پسرش هست، شاه و شاهزاده، که در زندگی و در مرگ جدایی ناپذیر بودن. آنچه که تأکید دوستی اوناست و یکی بودن اوناست، محبوب و نازنین. اگر به شاول فکر کنید، ممکنه فکر کنید که او دائم پر از خشم و غضبه که میخواد داوود رو از بین ببره. شاید چه زیبا و نازنینی درش دیده نمیشه. آیا داوود فراموش کرده که حتی یوناتان میخواست جونش رو به خاطر او در خطر بذار و این دو اکنون داوود اونها رو محبوب و جدایی ناپذیر میخونه؟ حتی داوود باعث شد بود که بین اونها اختلافش بیاد و باعث شد که یوناتان حتی طرف او رو بگیره و در دفاع از اون با پدرش صحبت کنه و شاول گفت میخوام بریم او رو بکشیم. آیا یوناتان نبود که گفت نه این کار انجام نده؟ بله درسته که چنین بود، اما حقیقت اینه که چنان که دیدیم یوناتان در کنار پدر شاول مرد. اینو ما در انتهای اول سموئل میخونیم. هرچند که بین اونا اختلاف پیش اومد در رابطهشون و این رابطه بین اکثر پدر و پسرها از طور زندگی ها، اختلاف و جدایی در بین رابطه اونا هست، اما هرگز یوناتان به پدرش خیانت نکرد، هرگز شاول رو ترک نکرد و در کنار پدرش جونش رو از دست داد. در اینجا داوود به چه اشاره میکنه؟ داوود داره اون کارهای خطای شاول رو فراموش میکنه و بیاد میاره که شاول رو خداوند برگزید تا پادشاه قوم باشه. و کاری که داوود انجام میده در این شعر زیباش، هر گونه فکر بدی رو در مورد اونها کنار میذاره، حتی چیزهایی که روی داده و ممکنه یادآوری باشه بر اختلافی که بین پدر و پسر بود و اینکه شاول پادشاه بدی بود، همه اینا رو داوود داره کنار میذاره. میبینید وقتی که ما در مورد رابطه بین افراد در زندگی فکر میکنیم، شاید شنیدی که میگن اگر مردم میدونستن راجبشون چه میگن دیگران، هرگز با کسی دوست نمیشن، دنیا مکان خالی میشه، هیچ کس با هیچ کس دوست نمیشد. و این مطلب بسیار مهم است. آیا حقیقت داره که حرفی که ما میزنیم واقعیه؟ اونو مثال کسی میگه من این حرفو میزنم چون حقیقت داره. حقیقت صرف موضوع نیست. بدون شک بسیار چیزها هست که بسیار حقیقت داره و داوود میتونه بهشون اشاره کنه، اما این کار انجام نمیده. اینها رو فراموش میکنه. به چه علت؟ به چه علت؟ به خاطر اینکه چه محبت زیادی داشت اون فردی که قصد کشتنش رو داشت و میخواد بر او زاری کنه تا قوم فراموش نکنه، بنی اسرائیل فراموش نکنه چون اتفاقی که روی تب افتاد و پادشاهشون از دست دادن شکست بزرگی بود و زاری میکنه و میگه چگونه پهلوانان افتادن. پس شجاعت هست، دوستی و یگانگی هست و بعد تندرستی هست. در 24 چنین میگه ای دختران اسرائیل بر شاول بگرید برای که شما رو بر ارغوان و نفایس میپوشانید. و بعد میگه در جد این رو مگویید، در بین دشمنان قوم این رو نگید، در کوچه های اشقلون جار نزنید، مبادا دختران فلسطین شادمان شوند. اول میگه اکنون شما دختران اسرائیل باید بر شاول بگرید که برای شما چیزهای دنیوی را حتی فراهم کرد، که شما ارغوان و نفایش رو میپوشنید. البته این شاعرانه است و بدین معنا نیست که شاول برای خانوم ها جامه های طلایی رو فراهم میکرد و اینا رو به رایگان به اونا میبخشید. شاعرانه است. یکی از مفسرین به نام کلوین چنین میگه وقتی که در یک کشوری صلح و آرامشه، یعنی کسانی که اون کشور رو درست اداره میکنن، همیشه کسانی خواهد بود که صرفا مصرف کنندن، همه چیز رو هدر میدن. اما به شکل کلی وقتی که صلح باشه، وقتی که آرامش باشه، وقتی که اوضاع خوب باشه، اوضاع برای همه خوبه. پس وقتی که پادشاه خوبی هست، اوضاع برای مردم خوبه. و اینو در دختران اسرائیل میبینن که شاول به اونا ارغوان و نفایس میپوشنید. داوود چی میگه؟ میگه دختران اسرائیل برای پادشاه خود بگرید، زیرا شاول به عنوان یک پادشاه به شما رسیدگی کرد. آنچه که داوود میگه مطلب ساده ایه، میگه اکنون وقت زاریست، بیاد داشته باشید چه کمکی برای شما کرد، بیاد داشته باشید که شاول برای شما چه کرد. اما اکنون پهلوانان افتادن و شما که لباس زیبا میپوشید، اکنون لباس سیاه برتن کنید. به عبارت دیگه اینجا ما تصویری داریم از برکاتی که شاول داده. یک شاه شجاع با پسرش همراه همدسته و به اون سرزمین برکات فراوانی را آورده. و برید به اتاقتون نگاه کنید و ببینید که چه چیزهایی برای شما آورده، چه لباسهای نفیس رو. اکنون وقت اون نیست تا اون لباسهای نفیس رو بپوشید، بلکه خاکستر و پلاس برتن کنید، زیرا پادشاه اسرائیل در جنگ و زمین افتاده. پس این سه نکته است و بعد به نکته چهارم اشاره میکنه، محبت خارق العاده یوناتان. در آیه 26 داوود میگه که پریشان حاله. داوود در این وصیه که نوشته یادآوری میکنه که چه اتفاقاتی روی داده. در ابتدا کسانی رو که در اونجا حاضر نیستن مخاطب میسازه و بعد کوه ها رو مخاطب میسازه که میگه بر شما باران نبارد، و اکنون مخاطبش رو عوض میسازه، میگه چگونه پهلوانان در میدان کارزار افتادن، یوناتان بر بلندی‌هایت کشته افتاده است. در اونجا میگه در آنجا سپر پهلوانان بی‌حرمت شد، و در اینجا میگه محبوب شما کسی که برایم بسیار عزیز بود در زمین افتاده. گویی اکنون او رو مخاطب میسازه و چنین میگه، میگه به خاطرت پریشان حالم ای یوناتان، ای برادرم، برایم بسیار عزیز بودی. جالبه، یوناتان همیشه پسر شاول بود. در سموئل مرتب از او به عنوان پسر یاد شده. اکنون نمیگه پسر شاول، میگه ای یوناتان، ای برادرم، ای برادره که برایم بسیار عزیز بودی، با مرگ تو واقعا دچار اندوه شدم، دل من شکسته. به روشنی این بیش از اینی که یوناتان برادر زنشه، یاد داشته باشید داوود با خواهر یوناتان ازدواج کرده، اما اهمیت اینجا بیش از اونه. یک دوستی و محبت بسیار زیادی بین اونا هست و محبت بسیار قویه که داوود میگه حتی بیشتر از محبت زنانه. دوستی بسیار عمیق و ارزشمندیه. میگه محبت تو چنان خارق العاده است، از محبت زنم به من بیشتره. در نظر بگیرید که شما خداوند بهتون یک زن مسیحی و خوبی بده و چه محبتی به شما نشون بده. اما مقایسه کنید وقتی که داوود به این موضوع فکر میکنه و میگه محبت تو ای داوود، ای برادر من، من بسیار زیاده، حتی از اون محبت طبیعی بیشتره. به عبارت دیگه فرض کنید شما دوستان عزیزی دارید و یکی از اونا بسیار براتون عزیزه، زیرا همیشه با هم بودید، به یه مدرسه رفتید، یه کار با هم انجام میدید و غیره. و این دوستی داوود و یوناتان همین، اما بیش از اونه. چگونه است که داوود میگه رابطه من چنان عمیقه و محبتش من خارق العاده است. و اگر به اول سموئل برگردید میدونید که در فصل 18 اونا با هم بسیار نزدیک بودن. صرفا اینه بود که با هم برن شکار کنن، بلکه یک رابطه نزدیکی بین اونها وجود داشت، بین دلهاشون، که اونها رو به هم کاملا نزدیک میساخت. یاد دارید یوناتان که وارث پادشاهی است بعد از شاول و این حقش است، حقش رو کنار میذاره به عنوان شاهزاده، به عنوان پادشاه آینده، و لباسش رو در میاره و اون لباس شاهانه رو به شکل نمادی به داوود میده که تو پادشاه باشی، من حقم رو به تو میدم، و به این شکل محبتش نشون میده. و علاوه بر اون بیش از یک مورد است که اینا واقعا با هم عهد میبندن. آخرین باری که با هم مصاحبه داشتن و صحبت میکردن، یاد داری یوناتان به داوود گفت، داوود پدر من خواهد مرد اما تو پادشاه خواهد شد و من دستیار تو میمونم، من نخست وزیر تو میشم، و تو اون رو میدونی و داوود نیز این رو میدونست و او رو دوست داشت، و این فردی که هر حقی رو داشت تو پادشاه باشه، یعنی یوناتان، اکنون حق رو به داوود داده. این کسی که تا این حد داوود رو دوست داره و با او یکیه و حتی حق خودش میگذره و اون رو به داوود میده، و این دوستی رو بسیار عمیقه. اگه رو بخواد درست درک کنید، واقعا درکش بسیار سخته، و این دوستی معمولی نیست. داوود میگه محبت تو به من خارق العاده بود، بیش از محبت زنان. حتی این رابطه از رابطه داوود با همسرش برای داوود عزیزتر بود، رابطه بسیار عمیق. بعضی از مفسرین که به کلام اعتقاد ندارن میگن این رابطه همجنس بازی است. و اگر کسی چنین چیزی رو در این آیات ببینه، واقعا اشاره داره به فساد اون کسی که چنین تفسیر میکنه. به این موضوع فکر کنید، اونچه که به عنوان همجنس بازی خونده شده در کتاب مقدس کاملا ممنوعه، در کتاب لاویان ممنوع شده. داوود گناه بزرگش که زنا بود و بتشبع که روی خواهد داد، و خداوند این رو روشن میکنه و نویسنده کلام اون اشاره میکنه. یا این کار داوود شریعت خداوند رو زیر پا میذاره، شریعت رو میشکنه. پس غیر ممکنه که تصور کنیم که نویسنده کلام همین کار اینجا انجام نده. اگر چنین رابطه همجنس بازی وجود داره بین داوود و یوناتان، کسانی که چنین تفسیر میکنن هیچ آشنایی با کلام خداوند ندارن. یوناتان از خود میگذره، از پادشاهیش میگذره و محبتش رو به داوود نشون میده، و این محبت فرای اون چیزی که داوود در زندگیش دیده، حتی در رابطه که با همسرش داشته. و البته داوود نبی با زنان مشکل داشت، حتی همجنس بازی نبود، این واقعا زنان رو دوست داشت و حتی به گناه میفته با اونا، و غیر ممکنه بشه این لکه رو به داوود چسبون و بگیم که او همجنس باز بوده. و او در اینجا میگه یوناتان، ای برادرم، چقدر برایم عزیز بودی، واقعا دلم شکسته از مرگ تو و چقدر تو رو دوست میداشتم، این یک برادر. و میگه این رو بنویسید، این شعر رو به یاد داشته باشید، و این کسانی که این شعر رو میخونم و اونها کمک میکنه تا درک کنن چه چیز رو از دست دادن، چگونه پهلوانان افتادند و جنگ افزارها تلف شده است، جنگ افزارها، شمشیرها، سپرها روی تپه ها افتادند. و شاید به شکل نماده صحبت میکنه که چگونه شاول و یوناتان تلف شدند و پاسخ ما چه هست. و چند نکته، این مرثیه بیش از یک درس در مورد اندوه و سوگواری، و به ما نشون میده که چگونه ما وقتی که عزیزان رو از دست میدیم باید با اون برخورد کنیم. حداقل کسی هست که باید توی دشت جنازه گریه کنه. این چیزی هست که در جوامع قبل روی نمیده. زمانی خواهد رسید که پسر داوود یعنی سلیمان به پادشاهی خواهد رسید و امثال رو خواهد نوشت و در اونجا اشاره میکنه راجع به کسی که دوسته و از برادر به شما نزدیکتره. اگر شما در دنیا یک دوست خوب داشته باشید شما غنی هستید، کسی که مثل یوناتان باشه و شما بتونید هر چی رو که در دلتون هست به او بگید، به او بگید که شما واقعا چه فردی هستید و او گوش بده و دوست شما باشه. دوستان چنین فردی رو شما نیاز دارید. وقتی که او از دست بدین واقعا درد بزرگیه و متاسفانه دنیای ما در این دو دهه اخیر به چه شکلی در اومده. مرتب روی کامپیوتر من و یا تلفن من عکسی میاد از کسی و از من میخواد این عکس رو لایک بزنم، کسانی که من اصلا نمیشناسم و اگر هم میشناختم احتمالا روی عکسشون لایک نمیزدم و اگر من این کار رو نکنم اونها من رو لایک نمیزنم. چه وضع تأسف باری در اومده. گویی من هزاران دوست و آشنا دارم، هزاران کسی که من رو لایک زدن و روی فضای مجازی هزاران دوست دارم، اما با هیچ کدوم آشنایی ندارم. اما در اینجا در این مسیح داوود و این دعوت ما میبینیم که دوستی واقعی در کجا یافت میشه، زیرا در نهایت نه تنها این مسیح ما رو با مرگ روبرو میکنه، نه تنها به ما نشون میده که چگونه اندوه خود رو نشون بدیم، نه تنها ما یک مسیح زیبایی رو در محبت نشون میده و علاوه به ما میگه که چگونه من و شما باید با محبت و مرسی و شکست روبرو بشیم. این محبت رو شما در کجا میارید؟ چگونه با شکستتون روبرو میشید؟ همه اینا ما رو باید نزد خداوند ما عیسی مسیح بیاره، او که برادر بزرگتر ماست، برادر بسیار عزیز ما. یکی از شاعران مسیح میگه کسی هست فرای همه او که شایسته نام دوسته و محبت او فرای محبت دیگرانه، محبتی که بی حد و مرز و رایگانه و کسانی که محبت او رو تجربه کنند دوست جاودانی خواهند یافت. سیتی استاد یک شعری رو برای همسرش میده اول صبح و میدونه که همسرش او رو دوست داره، اما میدونست که خواهد مرد و زمانی خواهد زد و همسرش دلش تنگ خواهد شد و باید به همسرش یادآور بشه که اگر او از جهان بره و شوهرش نباشه کسی هست که همسرش میتونه او رو دوست داشته باشه. ولذا این شعر رو به همسرش میده و به همسرش چنین میگه، میگه همسرم هر روز صبح بگو ای خداوند عیسی مسیح تو برای من عزیزتر از شوهرم هستی که مرد، از او حتی بزرگتری و این کاری که محبت مسیح انجام میده. کتاب مقدس همیشه ما رو نزد خداوند عیسی مسیح میبره و هرچه که میخونیم و درون میبینیم درون تصویری از مسیح هست.